تیک آدم‌ها رو خیلی قبول نداریم، اما بعضی چیزای خوب و خوب آدم یاد بگیره. شما هنرپیشه‌های خیلی معروف دنیا رو می‌بینید دماغ خیلی گنده‌ای داره یا دندوناشون نیومده مثلا کار
بله،
عجیب غریب
بله،
بکنه.
بله.
بارها خب اینا که با اون ثروتشون همه کار میتونن بکنن، چرا این فرد این کارو نمیکنه؟ دلیلش اینه که انقدر از درون خودشو قوی میبینه، انقدر پذیرفتنی میبینه خودشو، که نیازی به زبان روانشناسی جبران افراطی برای ظاهرش نمیبینه که این کار انجام بده. لذا نمیره دنبال یه سری کارهایی که حالا در DSM-5 یا سیستم در واقع روانشناسی که برای اختلالات به عنوان استاندارد شناخته میشه، یه بیماری داریم یا یه اختلالی داریم، نگیم بیماری، اختلالی داریم به نام BDD یا در واقع اختلال بدریختنگاری، که یه چیزی حدود 1 نفر در هر 50 نفر تو دنیا این احساس رو دارند که انگار چهرهشون زیبا نیست. بدریختنگاری، Body Dysmorphic Disorder. این BDD یا بدریختنگاری در واقع در ریشه قضیه به این بر نمیگرده که فرد واقعا زشته، ممکنه فرد خیلی هم زیبا باشه، اما در خودش احساس نازیبایی داره. و این از کجا میاد؟ همون عزت نفس. یعنی فرد یه نقصی رو در درون خودش احساس میکنه، این دیگه در درون نرم افزار است، ولی شما هی داری سخت افزاره رو تغییر میدید،
در صورتی که نرم افزاره
مشکل داره، شما اصلا در دسته وسواس فکری قرار میگیره. حالا من در ادامه صحبت عرض خواهم کرد که چرا ما هرچه عمل میکنن بازم احساس کمبود هست، چون شما دارید سخت افزار درست میکنید، اما نرم افزاره هی احساس کمبود داره و به صورت دائمی داره فریاد آتش میزنه. چرا آدم هایی که احساس عزت نفس یا به قول خودمون از درون قوی هستن، شخصیت قوی دارن، هیچ وقت سراغ این کارا نمیرن؟ اولا که نقص رو به عنوان یه چیز طبیعی میپذیرند، یکی گردنش بلنده، یکیش رنگ پوستش اینجوری، یکیش قدش اینجوری، دنبال تغییر چیزهای اصیل هستند، نه چیزهایی که به ظاهر مثلا ارزشمند نیستن و در واقع نمیان روی سخت افزارشون بیشتر کار کنن. بله ما گفتیم زیبایی خوبه، اما وقتی ما میریم تو سبکی که میخوایم بر اساس مقایسه و رفتار همگانی انجام بدیم، خب ما یه روزی هم شلوار پاره رو به عنوان یه چیز ارزش میدونیم، یه موقعی ما اگه اینا رو تو خیابون میدیدیم حتما پول بهشون میدادیم، حالا الان مثلا میشه خودش کلاس برای خودش.
من خاطرم هست همین چند سال پیش بچه ها، حالا چون من 3 فرزندم پسر بودم و خب فوتبال و شیطنت مثلا زمین میخوردن زانوشون پاره میشد، شلواره رو خیلی دیگه مادر هنرمندی بودیم، شلواره رو شلواره کش میکردیم، میگفتیم که حالا اینو مثلا تو خونه بپوشه تابستون بپوشه، ولی الان اصلا پارگی سر زانو یکی از چیزهاست، مثلا یکی از نمادهای زیبایی شلوار
خب
شده.
پس زیبایی نیست، یه نماد استاندارد شده است، و بعد وقتی معیار مقایسه باشه اشکال اینه که شما بعضی وقتا حالا مثل شهر چشتراخومیا میشه، شهر چشتراخومیا یه مثال روانشناسانه است که میگه که این تو این شهر همه چشتراخوم گرفتن، یه آدم سالومت همه مسخرش کردن، از بس همه اون شکل رو به عنوان یه شکل طبیعی میدیدن یه آدم سالم غیر طبیعی به نظر میومد. خب شما بعضی وقتا یه شلوارایی میبینید، یه لباسایی میبینید، آدم احساس میکنه که واقعا اینا نیاز مالی دارن، باید یه کمکی بهشون بشه، یا در واقع نیاز مالی ندارن، نیاز روانی دارن. واقعا فقر روانی باعث این کارها میشه. و شما پس هرچه برید به سراغ جبران افراطی برای اینکه این سخت افزار رو درست کنین، اون نرم افزار خیرتون میگیره.
پس اول اون نرم افزار رو باید بهش رسید، ببینید که اون زیباییش اول درست باشه، کامل باشه، چون این صورت و سیرت باید با هم بخونه دیگه.
دقیقاً. حالا من آمار بعدن خدمت شما میدم که ما الان با چه آماری مواجه هستیم، یعنی چه آماری به لحاظ اینکه فرد هی وسواس به خرج، اصلا در دسته وسواس فکری عملی قرار میگیره.
بله من واقعا کسی رو از نزدیک دیدم که هر روز در صورت خودش دنباله، در صورتش، در هیکلش دنباله یه ایراد میگرده و دیگه طوری شده که اگه هر 2-3 ماه یه بار این عمل نکنه ما واقعا تعجب میکنیم.
شما آیه مهران رجبی عزیز رو من مثال بزنم، مثلا ایشون بینی بزرگی دارن و حالا خیلی من شنیدم که بهشون گفته بودن که باید این عمل کنیم، گفته بود من از همین نون میخورم، حالا به تعبیر کمدی و طنزآمیزی که من ضمن ارادت خدمت ایشون، عرض ارادت خدمت ایشون و بقیه عزیزان میخوام بگم چقدر زیباست که ایشون متوجه این قضیه است، انقدر از درون احساس قدرت داره که اینو به عنوان نقص نمیدونه، به عنوان یه چیز طبیعی در خود وجود خودش و انقدر زیبایی‌های دیگه‌اش زیاده که اصلا یه همچین چیزی به چشم نمیاد، حتی شاید زیبام به نظر بیاد. ما وقتی استانداردها رو عوض میکنیم میشه شلوار گشاد آویزون مثلا به نظر فرد زیبا میاد، اونم نه زیبا، چون همه دارن این کارو میکنن. باز هم اینجا از نقص درون میاد.
آقای دکتر عطاران، ببینید ما یه آدمهایی رو واقعا میبینیم که مثلا حالا به هزار و یک دلیل یا در تصادف یا به صورت مادرزاده یه شکلی از چهره، یه بخشی از چهره، یه عدم تناسبی وجود داره. خب واقعا هم وقتی طرف این کار رو انجام میده میبینیم چقدر تغییر کرده و خیلی هم خوب. بعضی از آدم ها نه، واقعا بستر زیبایی داره صورتشون، یعنی زیبایی طبیعی و سالم و مدام این دستکاری میشه. من الان اگه باورتون بشه صفحه نمایشگر اینجا رو به شما نشون بدم، تعداد بالایی از پیامک ها درباره این هست که آقای دکتر شما روانشناسید و میدونید که بعضی از آقایون دنبال یه سری چهره های خاص هستن و خانم ها مدام در مطب های زیبایی برای اینکه خودشون رو شبیه اون چهره بکنن و اینجوری شده که ما یه دفعه‌ای با یه سری آدم یه شکل مواجه میشیم.
آها احسن. ببینید یکی از نکاتی که در واقع باید دقت بکنه، حالا این چند بعدی هستش. اولا که جالبه که یه تعداد قابل توجهی از افرادی که حالا میخواین در قسمت بعدی من عرض بکنم.
خواهش میکنم فرمایشتون کامل بکنید میریم بخش بعد.
من میخوام یه نسبت آماری بدم، فقط به این نکته که فرمودی یه اشاره کوچیک کنم تا ادامه عرض بکنم که اتفاقا ما صفت خاص رو داریم از دست میدیم. یعنی یه سری آدم های یک جور و نامتناسب، یعنی زنها، خانمها، خیلی هاشون شبیه هم، حتی آقایون یه سری عملهایی دارم که
آقایون هم
و به شما عرض بکنم مثلا زیر ابرو برداشتن جا کاری میشه که حتی توی مثلا کشور خلیج فارس و لبنان امثال هم به عنوان یک استاندارد آرایش آقایون در نظر گرفته میشه. فقط مشکل جامعه ما نیست، یعنی یه مشکلیه که فرهنگیه و فرد این اصلا تو اعراب خلیج فارس خیلی این رایجه که حتی قشنگ وقتی آرشگاه میرن یا پیراستاری میکنن این زیر ابرو برمیدارن. خب ببینید وقتی یه استاندارد زشت اینجوری شکل پیدا میکنه، وقت ما از این مرد چه مردانگی باید ببینیم حالا،
چون اینها بعد ما میبینیم که تأثیرات در رفتار
کاملا در شخصیت تأثیرگذاری میکنه.
با آقای دکتر طاهر عطاران، دکترای روانشناسی شناختی، در بخش دیگری این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. نظر شما رو هم جویا میشیم. راه‌های ارتباطی برنامه رو هم عرض کردم، یک بار دیگه هم عرض میکنم: 220-5009-220-486 دو خط تلفن و 30900 هم که شماره پیامک ماست. و اما متین و سادات فیروزی و یک کتاب تازه.
شنوندگان عزیز خانه و خانواده سلام، وقت شما بخیر. من متین و سادات فیروزی امروز هم در کتابخانه این برنامه همراه شما هستم و قراره که کتابی رو با هم مرور کنیم. تا حالا شده قبل از بیرون رفتن چند بار جلوی آینه بایستید و ظاهر و صورت خودتون رو در اون نگاه کنین، یا عکسی که از خودتون گرفتین رو اونقدر بزرگ کنین که فقط یه جوش یا یه نقص خیلی جزئی رو در اون پیدا کنین؟ جالب اینجاست که گاهی هیچ کس متوجه این ایرادهای ما نمیشه، اما ذهن ما اونقدر روی همین ایرادها تمرکز میکنه که انگار تمام هویت ما به اونها گره خورده. این روزا خیلی از آدما بیشتر از اینکه با جسم و بدنشون زندگی کنن، با تصویر ذهنی که از بدنشون دارن زندگی میکنن. تصویری که گاهی شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات و مقایسه‌های بی‌پایان اون رو ساختن، نه واقعیت. کتابی که امروز قراره با هم در موردش صحبت کنیم، کتاب ظاهر خود را دوست داشته باشیم، نوشته سابینا ویلهلمه، پژوهشگری که سالها روی موضوع تصویر بدنی و وسواس نسبت به ظاهر مطالعه کرده. نویسنده از همون ابتدای سوال مهم رو مطرح میکنه، اینکه واقعا مشکل ظاهر ماست یا نگاهی که به ظاهر خودمون داریم. یکی از ویژگی‌های جالب این کتاب اینه که فقط درباره نظریه‌ها حرف نمی‌زنه. بلکه با داستان آدم‌های واقعی همراه میشه. مثلا دختری که با دیدن کوچکترین جوش روی صورتش تمام روزش خراب میشه. از جمع فاصله میگیره، مدام خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و هر بار که جلوی آینه میایسته فقط نقص‌ها رو میبینه، در حالی که ممکنه دیگران اصلاً اونها رو نبینن. کتاب نشون میده این اتفاق فقط یه حساسیت ساده نیست. گاهی ذهن ما یاد میگیره که روی یه بخش کوچیک از ظاهر ذره‌بین بذاره و کم کم ارزش ما رو با همون نقطه قضاوت کنه. نتیجهش هم چیزیه که بعضی از ما اون رو تجربه کردیم. اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، اجتناب از جمع یا حتی صرف هزینه و زمان زیاد برای رسیدن به یک ظاهر بی‌نقص. نکته ارزشمند این کتاب اینه که فقط مشکل رو توصیف نمی‌کنه، بلکه قدم به قدم تمرین‌های ارائه میده تا بتونیم رابطه سالم‌تری با جسم و ظاهرمون داشته باشیم. تمرین‌هایی که کمک می‌کنه از زندان مقایسه بیرون بیایم، نگاهی که به خودمون داریم رو اصلاح کنیم و بفهمیم ارزش انسان خیلی فراتر از چیزیه که در آینه دیده میشه. امیدوارم خوندن کتاب ظاهر خود را دوست داشته باشیم برای شما تجربه دلنشینی به همراه داشته باشه و تا فرصتی دوباره برای معرفی یک کتاب دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
هر روز دوباره از نو عاشقت می شوم. عاشق تو که نه تکرار می شوی و نه تکراری. تو در چشمان من زیباترین آدم دنیایی، کسی که باید هر لحظه به تماشایش نشست.
تماشایی شدم با دیدن تو، تماشایی شدم غرق تماشا، دلم لرزید و گم کردم خودم رو، آره عاشق شدم بی حرف و حاشا، نگام اومدم از تو بدزدم، نفهمیدم که تو فهمیده بودی که شوق و ترس و شرم و آرزو رو تو یک جا تو نگاهم دیده بودی. همیشه شاد باش و مطمئن باش، تو رو تو شادی و غم دوست دارم، مگه خوشبختی چیزی غیر از اینه، تو رو هم دارم و هم دوست دارم. شده این حرف تو دلگرمی من، که با هر بیش و کم باید بسازیم، یه دنیا خاطره داریم از هم، یه دنیا خاطرم باید بسازیم. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهرانو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایرانو بگردیم. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهرانو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایرانو بگردیم.
نه و 44 دقیقه است و شما همراه برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. چند خبر رو نرگس خان علیزاده عزیز برای ما خواهد گفت. سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. امیدوارم که صبح دوشنبه‌تون با حال خوب شروع کرده باشه.
انشالله. چه خبر نرگس جان؟
میخوام به نقل از معاون اهداکنندگان اداره کل انتقال خون استان تهران درباره وضعیت ذخایر خونی بگم، که گفتن که ذخایر خون در وضعیت پایداریه تقریبا، اما باید بدونیم که تامین ذخایر خونی واقعا متکی به حضور مردم تو پایگاه‌های اداره خون انجام فرآیند اهدای و هیچ وقت با تعطیلات و حالا با گرمای بیش از حد هوا این نیازه کم نمیشه. در حال حاضر هم ایشون از تهرانی ها به ویژه افرادی که گروه خونی منفی دارن درخواست کردن که برای اهدای خون مراجعه کنن. در واقع گروه خونی منفی در اجتماع همیشه کمتر از 10%، برای همینه که نیاز به اهدای خون این عزیزانی که گروه خونی منفی دارن همیشه وجود داره. اینه که اگه تو این روتا حتی با وجود گرما، حتی با وجود دوری راه، اگه تونستن خودش رو به مرکز اهدای خون برسونن، واقعا کار بزرگی میکنن که خیال هم اعضای مناطق اهدای خون رو راحت کنن از اینکه وضعیت خونی در حالت پایداره و هم انشالله کارساز میشن برای کسایی که به خون نیاز دارن. و اینکه چون وقت کمه من سریع برم سر خبر دوم و آخرم که همیشه در مورد صرفه‌جویی و در مورد کنترل مصرف منابع انرژی از من کمتر دونم که بخوام توصیه بگم، اما اینه یه سری نکته های زنده باشید که در سایر کشورهای دنیا کاربردی بوده. مثلا چی؟ مثلا خیلی وقتا ما از جایگاه فریز کردن بیخبریم یا زیاد بهش توجه نمی کنیم. خوبه که بدونیم فقط گوشت و مرغ لازم نیستش که فریز بری بشه. ما میتونیم خیلی از سبزیجاتی که حالا دارن پرستیده بشن، مثلا پیازچه‌ها، جعفری یا کرفسی که احساس میکنیم که دیگه الان ممکنه که اینو ما بخوایم از این دور داره پرستیده بشه، این رو خرد کنیم، فریز کنیم، بذاریم. این حتما یه کاربردی برای وعده بعدی سوپ یا خورشتمون داره. یا حتی موز، موزه که دونه های سیاه روشون دیده میشه، پرلس دیده میشن، رو ممکنه که بخوایم بندازیم دور، اما میتونیم که همون رو به صورت حلقه خرد کنیم توی حالا یه ظرفی فریز کنیم نگه داریم. همون میتونه یه شیرموز خیلی خنک و غلیظ و خوشمزه برای وعده عصرونه بهمون بده. یا جالبه بدونید که نون همیشه بیشترین سهم دورریز رو در ایران داره، نونی که بیات میشه متاسفانه، اما اگه به اندازه مصرف روزانه‌مون در بیاریم استفاده کنیم و باقیش رو فریز کنیم، حتما مدت زمان بیشتری و با کیفیت بهتری میتونیم از اون نون استفاده کنیم. تا جایی که میتونیم از مواد در دراز مدت استفاده کنیم تا کمترین سهم رو در دورریز مواد غذایی داشته باشیم.
متشکرم از شما خانم خان علیزاده، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
9:47. وسواس زیبایی از کجا میاد؟ چرا بعضیا از خودشون، از ظاهرشون راضی نیستن و مدام دست به تغییراتی در صورت و اندامشون میزنن؟ آیا این از عدم اعتماد به نفس؟ خودشون رو قبول ندارن، میخوان بروز باشن؟ نظر شما چیه؟
من واقعا از این موضوع خیلی ناراحتم که الان فقط شده معیار انسان‌ها به زیباییشون. مثلا توی یه جای یه خانومی اگه توی شرکتی جایی یه کاری کرده، همه فوراً فردا دلشون بخواد برن همین کارو بکنن. مخصوصا دخترای جوان، ما هر چی بهشون میگیم جوونی یعنی زیبایی شما، ولی باز توجه ندارن. و یه دختر در 15 سالگی میخواد مو رنگ کنه، هزار کار کنه که خودتون میدونید. و از این گذشته اینکه اونهایی که سنشون میره بالا انگار دیگه تو جای مطرح نیست. هر جا میرن انگار به حساب نمیان. چرا؟ چون نه جوان هستن، نه به اون صورت زیبا هستن، نه به هر حال دلچسب عده نیستن. تو رو خدا در این مورد بیشتر صحبت کنید.
فاطمه جان از مالدیو گفته که خدا رو شکر از خودم راضیم، هم زیبام هم شادم. این خیلی مهم، اصلا این شادی خیلی زیباتر از هر زیباییه. دوست دیگری گفتن که متاسفانه رقابتی شده بین بانوان و به زیبایی و آرامش روح کمتر توجه میشه و یقینا داره اعتیاد میاره این رفتار. البته فضای مجازی هم تأثیر گذاره. حسن مهراسبی از شهرره.
من یه آدم 56 ساله هستم. موهای سرم جوگندمی بسیار پرپشته. خیلی هم خوشگل و خوشتیپ هستم. با این موها خیلی حسادت میکنم. ولی من میخوام بگم که رسانه ها هم متاسفانه داره به این قضیه دامن میزنه. الان داره تبلیغ میکنه که برای سیاه کردن موهاتون فلان دارو هست. در حالی که ما میدونیم اصلا کاملا دروغه. مگه ممکنه پیاز مو وقتی که سوخته باشه دوباره سیاه بشه؟ این غیر ممکن هست.
حسین طیب علی از شهر قم گفتن که بابا زیبایی کیلوچنده، خدا کنه انسان از لحاظ شانس پیشونی بلندی داشته باشه. و خب بعضی خیلی اعتقاد دارن که اتفاقا کسانی که خیلی زیبا نیستن خیلی خوش شانس ترن. دوست دیگری گفتن که چون دوست دارن این افراد جلب نظر کنن و بیشتر در جامعه دیده بشن این کار رو میکنن و یه جور کلاس میدونن این عملهای زیبایی رو. 0990-702 شماره این دوست گرامیه. و یه پیام دیگر رو هم بخونم چون تعداد پیامم خیلی بالاست. گفتن این وسواس بیشتر بین خانمهای بیکار که پول زیاد دارن رخ میده، میتونه محرکش هم آقایونی باشه که این سبک ها رو میپسندن. البته بیشتر نسل جدید این کار رو میکنن، اونا میخوان که به چشم بیان. آقایون باید استانداردهای زیبایی رو تغییر بدن. 903-687
خودپنداری تصور هر شخصیت و تواناییشه. یک واژه بسیار مهمیه که ارتباط نزدیکی با سلامت روان داره. در نهایت تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی و سلامت روانش داره. یه جورایی میتونم بگم میزان پذیرفته شدن و ارزشمند تلقی شدنش تو جامعه، خانواده، دوستان و همکارانشه. بسیار سپاس.
آسد قاسم میرزایی از اصفهان گفته اگر از کودکی به ما توجه می شد در خونه همونطور که بودیم دوست داشته می شدیم، زیاد دنبال این رفتارها نمی رفتیم. و عزیز دیگری هم گفتن که سلام، صبحتون بخیر. به نظر من بعضی از این عملها یه وقتهایی لازم هست برای بعضی از آدمها، ولی برای همه نه. و دوست دیگری هم ماشاءالله امروز پروپیمون ما پیامک داریم، گفتن که بذارید پیامک هایی که خیلی طولانیه متاسفانه نمیتونیم کامل بخونیم. گفتن من با این وسواس فکری موافق نیستم. به نظر من وسواس های فکری زیادی وجود دارن که یکیش همین وسواس به زیبایی، باعث آسیب های روحی و تخریب جسمی هم میشه. بعضی زیبایی ها ضرورت داره. مثلا فردی که این خیلی نکته خوبیه، مثلا فردی که دچار سوختگی، آسیب دیدگی، تصادفی شده، با بدشکلی خاصی در اعضای بدنش مواجهه، باید به فکر رفع اون نازیبایی باشه. خانم فریبا چگینی از دسفول نکته خیلی خوب رو اشاره کردن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. عزیزان در پخش رادیو ایران هم 2 دقیقه به ما اضافه زمان دادن. بفرمایید.
خیلی از لطفتون ممنونم. مطلب واقعا ارزشمندم هست. خیلی سریع چند تا نکته رو عرض بکنم. بله، در خیلی از مواقع ما نیاز به جراحی پلاستیک داریم و جراحی زیبایی خب مثل مواردی که فرمودن. منتها نکته اینه که بین 7-15% به صورت جهانی افرادی که مراجعه میکنن برای این جراحی عملا همون مشکل بیدیدی یا بدریختنگاری دارن. در ایران آمار عجیب و غریب تره. تا 33% افرادی که مراجعه میکنن در واقع همون مشکل بدریختنگاری دارن. حالا اگر این طور باشه یعنی این که حدود 200,000 تا عمل جراحی داریم در سال.
عجب.
که ایران رو تبدیل کرده به پایتخت جراحی زیبایی بینی در دنیا به صورت غیر رسمی. و این باعث شده که عملا در واقع 90% اینا که دارم عرض میکنم همه آمار هست، 90% افرادی که این عمل رو انجام میدن بعد راضی نیستند. یعنی این که پس همون جوری که عرض کردیم ما در واقع نقطه اثر رو گم کردیم ما داریم جایی دنبال تغییر میگردیم که از در واقع اصلا مورد اثر نیست. ما داریم رو ظاهری کار میکنیم که باطنش مشکل داره. بنابراین خیلی ها تأکید میکنم میگم به جای تیغ جراحی اینا به روان پزشک نیاز دارن یا روان شناس نیاز
اصلا
دارن.
اصلا میدونید که آقای دکتر خیلی از این دکترهایی که مثلا جراحی های زیبایی میکنن، اونهایی که بسیار کار بلدن، اول فرد رو میفرستن پیش یک مشاور روان شناس.
دقیقاً در الگوهای بسیار حرفه‌ای و درست، دوستانی که به صورت حرفه‌ای عمل میکنن، همکاران محترمی که دارن، جراحان محترمی که به صورت حرفه‌ای عمل میکنن، غربالگری اول شناختی انجام میشه، غربالگری انجام میشه که ببینید اصلا فرد مسئلهش هست یا نه. دلیلش هم این هستش که طرف عمل انجام میده، عملهای متعدد انجام میده و جالب اینه که خیلی از اینها بعدها یعنی میرن شکایت قضایی میکنه. یعنی میگم ما حتی بدتر شده عملمون، یا مثلا ما زیباییمون دچار مشکل شده. دلیل این هستش که فرد در واقع تو اون نقطه هنوز همچنان مشکل سر جای خودش هست. ما داریم جای دیگر رو درست میکنیم در صورتی که جای دیگه خرابه. فرد دچار وسواس فکریه و وسواس یه نکته جالبی داره توش. اصطلاحی هست روانشناسا میگن که وسواس باجیست که ما به اضطراب میدیم. یعنی چی؟ یعنی این که فرد دچار استراب نازیبایی در اثر جهانی که و جامعه‌ای که داره روی شبکه مجازی میچرخه و مقایسه بله. مقایسه مقایسه. برای افرادی که عزت نفس پایین دارن، یعنی لنگرگاه روانی ندارند که من به اندازه کافی ارزشمند هستم و زیبا هستم، لذا در نقطه خودش اصیل ایستاده، این موج‌های مقایسه و فضای مجازی باعث میشه یه روز به این سمت حرکت میکنه، یه روز به یه سمت دیگه. لنگرگاه روانی نداره فرد، عزت نفسش.
آقای دکتر شما در اتاق‌های مشاورتون این رو صادقانه با هم در میون بذاریم، چون دوباره من نگاه کردم پیامک‌ها، باز همین داستان چند تاش هم که خوندم، میگن خب خیلی از خانم‌ها برای اینکه مورد وثوق همسرانشون قرار بگیرن و آقایون زیبایی رو دیگه در خانومشون، در هیکلش، در صورتش فقط جستجو بکنه، این تن به این عملها میدن. شما چقدر اینو قبول یا رد میکنید؟
خیلی مورد خوبی رو فرمودین. واقعیتش این هستش که اتفاقا خانم‌ها اینقدر که برای ببخشید خودنمایی بین در همجنس‌های خودشون، مهمانی‌های زنانه و رقابت بین در واقع خانم های دیگه دست به این کار میزنن، برای همسرانشون نیست به نظر من برسه. یعنی اینطور میرسه که آقایون اتفاقا الان از این تیپ رفتارها واقعا فراری هستند. یعنی بسیاری از آقایون که ما در جامعه مردان خب بیشتر طبیعتا به خاطر جنس خودمون معاشرت داریم و حالا به لحاظ کار کلینیکی خودمون که حالا تو کلینیک خودمون ما اینها رو زیاد میبینیم، خیلی از آقایون اصلا از این حالا کارا بدشون میاد. هم هزینه های افراطی که خانم ها میکنن، هم اینکه زیباییشون کاملا زیر سوال میره به خاطر افراطگری و جبران افراطی که داره اتفاق میفته، و هم اینکه فرد بعدش راضی نیست. در آمار داریم که 90% این افراد بازم از چهرهشون راضی نیستند و هی عمل پشت عمل. این میشه همون وسواس. یعنی باج میگن، باجی که به استراب میدن یعنی چی؟ شما در عمل باجگیری و باج دادن اتفاقی که میفته این نیستش که شما با هر بار باج دادن حالتون بهتر میشه. باید باج دیگر رو بیشتر بدید و دائمی تر، و باز مشکل سر جای خودش وایساده. لذا این سوال شما رو اینجوری عرض بکنم که اتفاقا آقایون از این چیزا خیلی خوششون نمیاد، چون اولا شما در جامعه‌ای در واقع زندگی خواهید کرد که همه خانوم ها مثل هم شدن.
بله
یعنی
بله.
همه یه لب و گونه و نمم دارن یک سری عملای تکراری انجام میدن. پس اتفاقا تمایز میره در طبیعی بودن، زیبایی اصیل. مثل اینکه شما فرض کنید که یه عالم بازار پر از فرش ماشینی بشه، پر زرق و برق، ولی افراد دنبال فرش دستبافن، فرشی که زیبایی و اصالت خودشو حفظ کرده.
به نظر من وسط این هم فرش ماشینی یه گبه هم یه دنیا به چشم
میاد. بله. یعنی اگر خانم ها میخوان هوشمندانه عمل بکنن، حواسشون باشه که اتفاقا در جامعه، در تمام سیاهی یه نقطه سفید یه دفعه میدرخشه، ماه وسط تاریکی میدرخشه. تمایز که خانم ها دنبالش هستن الان اتفاقا در حوزه طبیعی بودنه.
در تایید فرمایش شما من خیلی کوتاه اینو عرض بکنم که من خدا رحمت کنه امواتتون رو، خب حالا مادر از نظر من و خیلی حال ایشون زیبایی درونی و زیبایی یعنی صورت و سیرت رو با هم داشتن. حالا مطلب اینجاست که جز خانم هایی بودن که حداقل لوازم آرایش رو داشتن، یعنی به قول قدیمی ها یه سرمه بود و یه رژ لبی که حالا میگن رژ لب و
خدا رحمتش.
اما از نظر پدر من همیشه زیباترین تصویر تصویر صورت ایشون بود و خیلی وقتها مثلا به ما میگفتن یک کمی داری شبیه مامانت میشه. یعنی این نشون میده که اصلا استاندارد زیبایی برای یک چنین مردی تصویر همسرش بود بدون رنگ و لعاب.
من این عرض بکنم که یک چیزی شما لحاظ بفرمایید. آیا مثلا بریم شناختی صحبت کنیم، یک طاووس خودش ادراک از زیبایی خودش داره؟ من به لحاظ حالا علمی میگم ظاهرا میفهمیم که نه. مثل اینکه طاووس خودش ادراک از زیبایی خودش نداره. آنچه که زیبایی رو برای ما درک پذیر میکنه مغز ما و ذهن ماست. لذا شما مامان برامون همیشه زیباست.
دقیقاً با تمام چروک‌های صورتش،
با همه چروک‌هاش و همه از جوانی زیباش تا پیری
صورت تکیده و پرچروک،
تکیده و اون قد خمیده و کوتاه.